تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شوم را می شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشبی ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهوری تاجیکستان. سپردن 370 هزار دوز واکسن کرونا به تاجیکستان. و از سرگیری پروازهای منظم بیشکک نورسلطان پس از توقف یک ساله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جانب خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهوری تاجیکستان تلفنی گفتگو کرد. در این تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان به عنوان رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی رئیس جمهوری تاجیکستان را در مورد وضعیتی به وجود آمده در مرز این کشور با آذربایجان آگاه کرد. امام علی رحمان هم به نوبت خود از طرف ها خواست به توافقات انجام شده پایبند باشند و همه اختلافات و مناقشات را تنها از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. ابزار در مرز ارمنستان و آذربایجان از 13 نوامبر شدت یافته است. وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرد که نیروهای مسلح آذربایجان تلاش کردند تا به خاک این کشور همسایه نفوذ کنند. به همین دلیل درگیری بین نظامیان دو کشور رخ داد. در این راستا ارمنستان برای کمک جهت حل این وضعیت به سازمان پیمان امنیت جمعی و رئیس جمهوری روسیه مراجعت کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانهای شماری از شهرداران و رئیسان ناحیه های این کشور را برکنار و اشخاص دیگر را به جای آنان تعیین نمود. بر اساس فرمان امام علی رحمان، شهرداران شهرهای کولاب و لیبکند ولایت ختلان از مقامهایشان برکنار و اشخاص دیگری جانشین آنها شدند. همچنین رئیسان ناحیه های تیمور ملک، بلجوان، ناصر خسرو، دوستی، باسه و فرخار ولایت ختلان نیز برکنار شدند. امام علی رحمان رئیسان ناحیه های ونج و راشقلعی ولایت بدخشان را هم از کار برکنار کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس نوی ناحیه مسجاه ولایت سوغ نیز منصوب شد. دو دادرس ولایت های ختلان و سوغ هم از وظیفه سبکدوش شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن مجتهد شبیسری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه 18 نوامبر با صدور پیامی در گذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن مجتهد شبیسری را تسلیت گفتند. محسن مجتهد شبیسری روحانی و سیاستمدار ایرانی اهل استان آذربایجان شرقی ایران، امام جمعه سابق شهر تبریز و نماینده ولی فقیه در آن استان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری ایران بود. گشایش راه ارتباطی نوی بین ایران و ارمنستان. چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی بین ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده قاپان داتو استفاده می کنند. این جاده راه کوهستانی است که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان قربس شده است. در همین ارتباط گزارش خبرنگارمون جورج ابراهیمی را از یریوان ارمنستان می شنویم.
چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده به نام قاپان داتو استفاده می کنند. یک مسیر کوهستانی 43 کیلومتری که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گریز شده.
جاده‌هاشو چه خدا امسال دارن تعمیر میکنن، جاده‌سازیشون خوبه.
موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه‌های زمان شوروی سابق مدعی 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گریش شد و پس از استقرار ایست و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امری که باعث شد دولت ارمنستان بازسازی مسیر جدیدی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور میکنند.
راتش خوبه، اسفالتش خوبه، صاف، ترتمیز، مونتا پیچاش خیلی کوچیکه، شیبش خیلی خطرناک.
پیچاش خیلی تیزه، گردناش خیلی تیزه.
گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان در جواب به گلایه‌های رانندگان اعلام کرد:
بخش سبل عبور جاده جدید بخشی است با شیب تند که باید بگم ما هم‌اکنون در حال احداث مسیر مناسبی به جای این بخش هستیم که تا چند ماه دیگه عملیات اون به پایان میرسه و به جاده اصلی وصل میشه و راننده‌ها از این مسیر تردد خواهند کرد.
دولت ارمنستان همچنین در حال احداث بزرگراه شمال جنوب است. بزرگراهی با روسازی بتونی و 8 تونل که از مرز ایران و ارمنستان آغاز و تا مرز گرجستان و ارمنستان امتداد می‌یابد. مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان از اهمیت خاصی برای دو کشور برخوردار. این مسیر یک مسیر ترانزیتی برای ایران و یک مسیر راهبردی برای ارمنستان محسوب میشه. از این رو دولت ارمنستان تلاش بسیاری میکنه برای بازسازی این جاده تا هیچ گونه انسداد و یا مانعی در این مسیر ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته باشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان سیونیک، ارمنستان.
ادامه نشر خبرها. مقامات وزارتخانه های صنعت تاجیکستان و ترکیه با هم دیدار کردند. در دیدار امید صالح‌زاده، معاون وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان و چتین علی دامیز، همتای ترکیه‌وی در انقره برای به 1 میلیارد دلار رساندن مبادلات تجاری دو جانبه در سال تاکید شدند. گفته می شد که از افزایش تولید آلومینی و رشد بخش بافندگی در تاجیکستان با کمک شرکت های ترکیه در آینده نزدیک امکان به 1 میلیارد دلار رساندن میزان تبادلات تجاری دو کشور وجود خواهد داشت. همچنین بر اساس آمار طی 6 ماه سال جاری میزان مبادلات تجاری دو کشور 177 میلیون دلار بوده است. در حال حاضر در تاجیکستان 60 مرکز تولیدی با سرمایه گذاری شرکت های ترکیه فعالیت می کند. کلمین نمایشگاه بین المللی دهلی نو این روزها در این شهر برپاست. در این نمایشگاه تاجران و بازرگانان 9 کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، امارات، بنگلادش، شریلانکا، افغانستان، بحرین، تونس و نپال محصولات خود را عرضه کردند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
ساعت‌های خاتم و معرق کاری شده، شمعدانی‌های زیبا، زیورالات طلایی و نقره‌ای رنگ به همراه سنگ‌های زینتی ساخت ایران بخشی از محصولاتی است که در یکی از غرفه‌های 40مین نمایشگاه بین‌المللی دهلی نو عرضه شده است.
همه محصولاتی که اینجا عرضه شده بهداشتی با کیفیت و خوبه. دوست دارم از اینجا خرید کنم.
در کنار این کالاها عسل، خرما، زعفران، شیرینی، شکلات، خشکبار و محصولات متنوع دیگر ایرانی نیز برای فروش در معرض دید مراجع کنندگان قرار گرفته است.
شیرینی های نارگیلی و شکلات ایران واقعا خوشمزه هستند. پیش از خرید هر کس میتونه تست کنه. ما تست کردیم، خوب بود، میخواییم بخریم.
بعد از 2 سال وقفه در کار این نمایشگاه بین‌المللی به علت شیوع کرونا، تجار 9 کشور جهان به همراه بازرگانان ایالت های مختلف هند در این نمایشگاه حضور یافتند.
من برای خرید میوه‌های خشک و آجیل به نمایشگاه آمدم. میدانم که غرفه ایران بهترین جا برای تهیه آنهاست و برای همین به اینجا آمدم.
محصولات این غرفه واقعا خوب هستند. این عسل ویژه است، طعم آن لذیذ و بوی خوبی هم دارد.
در این نمایشگاه که سرآغاز فعالیت‌های تجار کشورهای مختلف جهان بعد از کرونا در هند محسوب می‌شود، 3000 غرفه دایر شده. سهم ایران تنها 3 غرفه بوده است. غرفه‌دارانی که از ایران در این نمایشگاه حضور پیدا کردند، قرار است به مدت 6 ماه با حضور در شهرهای مختلف هند محصولات خودشون رو عرضه کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و همچنان به یادآور میشیم که وزارت بهداشت تاجیکستان از دریافت محموله نوی واکسن کرونا ویروس خبر داد. مقامات این وزارتخانه از دریافت حدود 370 هزار دوز واکسن کرونا خبر دادند. بنابر این گزارش، محموله نوی شامل 192 هزار دوز واکسن استرازنکا و 117 هزار دوز واکسن فایزر در چارچوب مکانیزم کاواکس و برنامه تقسیم عادلانه واکسن کرونا در اختیار تاجیکستان قرار داده شده است. علاوه بر این، لیتوا به عنوان کمک بشردوستانه به تاجیکستان 60 هزار دوز واکسن استرازنکا ارسال کرده است. ستاد پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان روز 3 ژانویه امسال در مورد واکسیناسیون اجباری شهروندان 18 سال به بالا خبر داده بود. بنابر این گزارش، تا 12 نوامبر سال 2021 47.3% یعنی که بیش از 2,75,000 نفر از جمعیت این کشور در تاجیکستان دوز اولی واکسن را دریافت کردند. نهاد مذکور تعداد شهروندان تاجیکستان که تاکنون 2 دوز واکسن را دریافت کردند بیش از 2,26,000 نفر، حدود 39% جمعیت اعلام کرده است. تعداد افراد جان باختر بر اثر بیماری همگیر کووید 19 در سراسر تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. احترام به پدر و مادر و زندگی زوجهای جوان در کنار بزرگترها به یک فرهنگ در جامعه پاکستان تبدیل شده است و زوجهای جوان زندگی در کنار پدر و مادر را فرصتی برای کسب تجربه عنوان می کنند. گزارش آقای رحمانی، خبرنگار ما را از اسلام آباد بشنوید.
احترام به پدر و مادر و زندگی زوجهای جوان در کنار بزرگترها به یک فرهنگ در جامعه پاکستان تبدیل شده.
پاکستان میں ہمارے ہاں یہ رسم ہے.
در جامعه ما اکثر پسرها بعد از ازدواج با پدر و مادرشون زندگی میکنن، چرا که میخوان ضمن قدردانی از زحمات والدین از آنان کسب تجربه کنن.
زوجهای جوان هم زندگی در کنار پدر و مادر را فرصتی برای کسب تجربه میدونن.
زندگی در کنار پدر و مادر شوهر باعث میشه از تجربیات آنها برای تربیت فرزندانمان استفاده کنیم.
من بیشتر اوقات در منزل نیستم، اما هیچ نگرانی ندارم، چرا که مطمئنم همسر و فرزندم در کنار والدینم احساس آرامش دارن.
در پاکستان فرقی نمیکنه پولدار باشی یا فقیر، معمولاً چند نسل با یکدیگر زندگی می‌کنند و زندگی در کنار هم بودن را یک ارزش می‌دونند.
جوینت فامیلی سیستم ہے، ہم مل کے یہاں پہ رہتے ہیں.
زندگی کردن در کنار خانواده مزیت‌های زیادی داره، ضمن اینکه جوان‌ترها از تجربیات والدینشون استفاده می‌کنند، در کنار اون در آغاز زندگی یک حامی مالی پیدا می‌کنند.
جوان‌ها هم معتقدند بودن در کنار والدین بسیاری از دغدغه های زندگی مشترک را کم کرده.
الله کا شکر ہے کہ جب کسی انسان کے اچھی جاب بھی ہو جاتی ہے.
با توجه به اینکه شغل و درآمد خوبی دارم، بازم ترجیح میدم در کنار پدر مادرم زندگی کنم، چون این کارم را احترام به زحمات چندین ساله والدینم میدونم.
مادر شوهرم رو عین مادرم دوست دارم، چرا که اون هم همیشه عین دختراش با من رفتار میکنه.
در یک نظرسنجی که صورت گرفته، نزدیک به 80% از جوانان پاکستانی تمایل دارند با افرادی که خانواده ها معرفی میکنند ازدواج کنند. بر اساس آمارها پاکستان جزو کشورهایی است که پایین ترین نرخ طلاق را داراست و از هر 100 ازدواج تنها 4 مورد منجر به طلاق می شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پس از یک سال توقف یا تنفس، پروازهای منظم بیشکک نورسلطان برقرار می شود. این پروازها از طریق فرودگاه های بین المللی منس در بیشکک و نورسلطان در نورسلطان برقرار خواهد شد. این پروازها با هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر آستانا انجام می شود. از 3 دسامبر پروازهای این مسیر 4 بار در هفته طی روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یکشنبه انجام خواهد شد. مدت زمان پرواز بیشکک نورسلطان 1 ساعت و 50 دقیقه است. پرواز مستقیم بیشکک نورسلطان به دلیل گسترش کرونا ویروس در اوایل سال 2020 به حالت تأخیر درآمده بود. این روزها سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان به کابل به عنوان یکی از همسایگان استراتژی افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. امنیت مرزها، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، حوزه‌های آبی هرمن و هریرود، طرح‌های توسعه برق برای افغانستان از جمله بحث‌هایی بوده که در سفر آقای کاظمی قومی نماینده ایران در سفر به کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حالا در خصوص اهمیت این سفر و پهلوهای مختلف این همکاری‌ها و نقش این همکاری‌ها در تامین امنیت منطقه، تحلیل عباس حسن‌زاده آگاه مسائل سیاسی افغانستان در کابل را می‌شنویم.
دیپلماتیک بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و جهان همچنان ادامه داره و نشست هایی که در کشورهای دور و نزدیک در همین چند هفته گذشته برگزار می شد تداعیگر همین مسئله بود که به نوعی می خواستن ارتباطات خودشان را با امارات اسلامی افغانستان و یا به قول شما تحریک طالبان داشته باشه و این رفت آمدها و نشستها فکر میکنم که تا حد دیره اعتماد سازی میکنه بین این کشورها و کشورهای همسایه با افغانستان تا در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تبادل نظر به وجود بیاید و این وضعیت که برای افغانستان پیش آمده یک وضعیت غیر مترقبه و افغانستان از این حالت بیرون بیاید، چرا که هرچه ارتباطات کشورهای دیگه از لحاظ مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی با افغانستان قطع باشه، این به ضرر افغانستان هم هست و ممکن است در آینده این چندان دور به ضرر کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم خواهد بود، چرا که هرچی اینجا در محاصره قرار بگیره و در تحریم قرار بگیره، به همان میزان ممکن است که امارت اسلامی در ضعف قرار بگیره و نتانه مسائل امنیتی را پیش ببره و برخی از کشورهای در امور افغانستان دخالت میکنه و برخی از نیروهای تروریست ها را و تکفیری ها را در افغانستان جاسازی میکنه و اونها موقعیت های بیشتر پیدا خواهد کرد. خب در افغانستان به خاطر قرار گرفتن جمهوری افغانستان در یک منطقه سوق الجیشه که بسیاری از کشورها را به هم دیگر متصل میکنه که این کشورها دارای سلایق مختلف و دارای اهداف مختلف که اشتراکات بین خود از این کشورها وجود نداره، اما از مسیر افغانستان میخواهند که به اون نتایج برسن. تشنجاتی که در بین یا مناقشه هایی که بین هند و پاکستان هست و همچنین بین ایالات متحده آمریکا با بلوک شرق است، مثل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگر، اینها بسیاری از مسائل و مسائل سیاسی و اقتصادیشان را در افغانستان جستجو می کنند و در 20 سال گذشته اگر افغانستان به یک امنیت خاص نرسید، هم به خاطر همین اهداف بود که اینا منافع خودشان را در خطر می دیدن و هر کدام بنابرای خودشان اینجا حضور پیدا کردن، اما برای مردم افغانستان این حضورها هیچ گونه متاسفانه عایدی نداشتن، بلکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را بیشتر کردن و این ناامنی ها و جاسازی تروریست ها در افغانستان به خاطر همون منافع هست که می خواهند به او دست پیدا بکنن.
و دوستان شنونده، آخرین خبر این است که معاون اول رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از ساخت سد یا آبانبار در ناحیه درواز ولایت بدخشان افغانستان ابراز نگرانی کرد. نظام مرزازاده که برای بازدید از سلبند ساحل رودخانه مردی 5 به این منطقه رفته بود، گفت که طرف افغانستان با کمک مالی شریکان تجاری ساخت سدی را آغاز کرده که برای تاجیکستان مشکل ایجاد خواهد کرد و افزود زیرا با ساخت این سد خطر زیر آب رفتن 140 هکتار زمین‌های کشاورزی ناحیه روشان، تخریب بخشی از مسیر بین‌المللی دوشنبه به خاروق، ویران شدن 20 منزل مسکونی، یک چارواپروری و تأسیسات زیربنایی در ساحل رودخانه 5 در ولایت بدخشان تاجیکستان وجود دارد. او اظهار کرد از این رو ما باید با مقامات ولایت‌های بدخشان افغانستان دیدار کرده و درباره این موضوع بحث و تبادل نظر کنیم. رودخانه 5 مرز آبی میان ولایت‌های همنام بدخشان در تاجیکستان و افغانستان می باشد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. باور شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب میکنیم به بخش گزارش ویژه با موضوع همکاری ایران و هندوستان در بندر چابهار.
در پس منظر حوادث افغانستان و به اثر قدرت رسیدن طالبان، پاکستان و چین، دو رقیب سیاسی هند، به هم نزدیکتر شدند و هند با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در افغانستان موقعش تنگ‌تر شده است. با توجه به مناسبات ایران و دولت طالبان، موقع جغرافیای ایران و همسایگی با دو کشور هند و افغانستان، هند برای به دست آوردن نفوذ قبلی خود در افغانستان و آسیا مرکزی و تبادل مال و کالا نیاز به گسترش همکاری با ایران دارد. در گسترش این همکاری بندر چابهار نقش مهم ایفا میکند. چشمانداز مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و هند با وجود همه کارشکنی ها و تهدیدات مطرح شده از سوی آمریکا رو به توسعه میباشد. این مسئله امکان بیشتری را برای دو کشور ایران و هند فراهم می آورد تا در بلند مدت به فکر ایجاد روابط پایدارتر با چهارچوب مشخص تر باشند. از آن جمله می توان به استفاده از ارز ملی برای تبادلات تجاری و ایجاد سازوکار مناسبات برای تنوع بخشیدن به همکاری های تجاری و صنعتی اشاره کرد. هند کشوری هفتم جهان از نظر وسعت در جنوب آسیا واقع شده است که بخشی گسترده از شبه قاره هند را شامل می شود. هند با 1,300,000,000 نفر جمعیت دومین کشوری پر جمعیت جهان پس از چین است. این کشور سرزمین نژادها، زبانها، آیینها و فرهنگهای مختلف است. گسترش زبان فارسی در هندوستان به واسطه حضور غزنویان و تبدیل آن به زبان رسمی هند در دوره فرمانروایی دودمان گورکانیان همواره به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار فرهنگی در توسعه روابط ایران و هند عمل کرده است. در این میان بایستی به زندگی بیش از 200 میلیون مسلمان در هند نیز اشاره کرد که تأثیر مهمی در توسعه روابط ایران و هند داشتند. از این رو روابط ایران و هند الگوی مناسب برای توسعه همکاری های دو کشور بر اساس اشتراکات فرهنگی، زبانی و حوزه تمدنی تلقی می شود. به همین دلیل تغییر دولت ها در هندوستان تأثیر منفی بر روابط دهلی نو و تهران نداشته است. از جمله فرصت های روابط ایران و هندوستان می توان به فرصت های همکاری در زمینه های انرژی، ترانزیت کالا از طریق بندرهای ایران به افغانستان و آسیا مرکزی و همچنین همکاری های منطقه‌ای از جمله در افغانستان اشاره کرد. مهمترین فرصت اقتصادی برای توسعه همکاری میان ایران و هندوستان در بخش انرژی و در صنایع بالادستی و پایین دستی است. این موضوع با توجه به افزایش رشد اقتصادی هند در دوره نخست وزیری نرندرا مودی که بیش از 8% است، بیش از پیش اهمیت یافته است. البته در کنار بحث انرژی، موضوع ترانزیت و راه‌های ارتباطی که هند را از طریق ایران به بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌پیوندد، نیز در روابط تهران و دهلی نو از اهمیت زیاده برخوردار است. آقای دکتر محمد علی بصیری، سیاستشناس ایرانی، درباره روابط ایران و هند چنین اظهاری نظر کرد.
بحث سرمایه‌گذاری که هند در چابهار کرد و خب هدف این بود که از طریق این بندر به بازار افغانستان، به تبع آسیای میانه و حتی ایران ارتباط هند بهتر بشه، احتمالاً این مسائل تعقیب شده و بحث فروش نفت و گاز و طلب‌هایی که ایران توی دوره تحریم از هند داره، احتمالاً این هم جزء موارد مورد بحث بوده. بعد بحث تنوع شرکا که در سیاست خارجی ایران یکی از قطب‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران و پیگیری توسعه و استقلال میتونه کشور هند باشه. حالا به غیر از قطب‌هایی مثل چین، مثل روسیه، مثل اروپا، برزیل یا حتی آمریکا، حالا که تنش‌هایی با ما داره، این 6-7 قطب هرچی ایران تعادل ارتباطی با اونها بهتر برقرار کنه، به قدرت مانور اون، استقلال یابی اون، کاهش فشارهای زیاده خواهی بعضی از قدرت‌ها میتونه کمک کنه و هند ظرفیت‌های بسیار بالایی داره که بتونه در زمینه اقتصادی، صنعتی، علمی با ایران تعامل داشته باشه، که خب یکی از مهمترین پروژه‌هاش بحث سرمایه‌گذاری است که اخیراً در چابهار داره پیش میاد.
بندر اقیانوسی چابهار به سبب قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان مرکز تجاری چند منظوره برای هند با هدف ورود به بازارهای جهانی و ترانزیت چند جانبه کالا قلمداد می‌شود. در چنین شرایط استفاده از ارز ملی به جای دلار برای رفع مشکلات پولی بین ایران و هند برای این کشور که در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است از اهمیت بیشتر برخوردار است. هند با بندر چابهار به عنوان دروازه ارتباط این کشور با افغانستان و آسیا مرکزی نگاه میکند و در همین چارچوب در توسعه بندر اقیانوسی چابهار برای مدت 10 سال سرمایه گذاری کرده است. با توجه به اینکه بندر چابهار فرصت‌های طلایی اقتصادی در اختیار هند قرار می‌دهد، این کشور به هر روش تلاش دارد با وجود تحریم‌های آمریکا همکاری اقتصادی خود را با ایران گسترش دهد. ایران و هند به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تلاش دارند با روش‌های جایگزین برای دلار مبادلات بانکی و اقتصادی خود را خارج از سلطه دلار انجام دهند. قرار گرفتن هند در بنبست راهبردی میان چین و پاکستان و رقابت گیوپولیتیکی هند با پاکستان به ویژه در حوزه کارکردی دو بندر راهبردی چابهار و گوادر باعث شده است تا دهلی نو بخصوص در دوره نخست وزیری نرندرا مودی بیش از پیش به راه‌های ترانزیتی ایران برای دستیابی هند به بازارهای منطقه‌ای و جهانی توجه نشان دهد. از جمله آنها نگاهی راهبردی دهلی نو با بندر چابهار واقع در شرق ایران است که ظرفیت گسترده را برای ادامه همکاری میان ایران و هند فراهم کرده است. از این رو یکی از زمینه های اساسی همکاری دهلی نو و تهران بندر اقیانوسی چابهاری ایران است. افزایش جمعیت و نیاز روزافزون هند به عنوان دومین کشور پر جمعیت جهان با منابع انرژی و نفت فرصت مناسبی را برای ایران و هند و منظور تعمیق روابط تجاری فراهم می آورد. پاکستان به عنوان رقیب اتمی و سنتی هندوستان همواره تلاش کرده است دسترسی این کشور را از مسیرهای زمینی و سمت غرب دور کند. توسعه بندر چابهار کریدور شمال جنوب را به مسیری بهتری برای تجارت با آسیای میانه تبدیل و هند را به مناطق استراتژی از جمله افغانستان متصل میکند. ایالات متحده آمریکا نیز با تایید نقش سازنده هند در افغانستان و ناچار بندر چابهار را از تحریم ها علیه ایران معاف کرده است. روابط دو کشور ایران و هند همواره رو به توسعه بوده است، هرچند در مواقع عوامل پیرامونی و بین المللی بر روابط تهران و دهلی نو تأثیر گذار بوده، اما هیچگاه آن را متوقف نکرده است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. گفتگوی تلفنی نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهور تاجیکستان. سپردن 370 هزار دوز واکسن کرونا به تاجیکستان. و اثرگیری پروازهای منظم بیشکک نورسلطان پس از توقف یک ساله. سپاسگزاریم که ما را با بخش سیاسی همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتون.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار جریان شوم همینک آماده است. تقدیم شما دوستداران نغمه های پارسی.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه جریانشون رو داشته باشید. اطلاع دارید که ظرفیت سنجی تهدید جریانهای تکفیری در حوزه جهان اسلام رو بررسی میکنیم. موسیقی جریان تکفیری از دل سلفیه بیرون آمده است. سلفیگری نیز مفهومی بسیط و منسجم نیست و در درون خود گرایش‌ها و طیف‌های گوناگون و کاملا متضادی را در بر می‌گیرد که سلفیگری تکفیری تنها به عنوان مصداقی از آن شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، هرچند جریان‌های مختلف به عنوان سلفی شناخته می‌شوند، اما همه آنها از نظر اندیشه‌ای در ردیف سلفیگری قرار نمی‌گیرند. از این رو هرگز نمی‌توان جریان تکفیری را مترادف با سلفیگری برشمرد. اعتقادات سلفی‌های تکفیری شامل این موارد است: تکفیر. آنها به خودشان اجازه می‌دهند که علیه مسلمانان دیگر در صورتی که اعمال آنها مورد قبول نباشد به عنوان کافر مرتد اعلام جنگ دهند. آنها غیر مسلمانان را نیز به عنوان کفار فقط شایسته مرگ می‌دانند. رد اقتدار سیاسی. تکفیری‌ها هر صاحب اقتدار سیاسی را که از عقاید آنها پیروی نکند نامشروع و قتل آن را واجب می‌دانند. رد قواعد جهاد. به اعتقاد اکثریت غریب به اتفاق مسلمانان، جهاد وقتی واجب می‌شود که زمین‌های اسلامی مورد تهاجم و تهدید قرار بگیرد، یا همان جهاد تدافعی. جهاد همچنین دارای قواعد خاص خود از جمله عدم کشتار غیر نظامیان است، ولی تکفیری‌ها به هیچ کدام از این قواعد پایبند نیستند و کشتار مردم بیگناه را مجاز می‌دانند. رد حرمت خودکشی. در اسلام، مسیحیت و یهودیت خودکشی گناه نابخشودنی محسوب می شود، در حالی که تکفیری ها خودکشی برای کشتن دشمنان خدا را شهادت می دانند. از نظر آنها افرادی که به اقدامات انتحاری دست می زنند شهید هستند و مستقیما وارد بهشت می شوند. تروریسم. تکفیری ها برای کشتن دشمنان خدا تروریسم را مجاز می دانند و معتقدند استفاده از خشونت و ترور برای برکناری رهبرانی که بر اساس اسلام حقیقی حکومت نمی کنند یک وظیفه اسلامی است. گروهی از تکفیری ها اهل تکفیر اعتقادی هستند، به این معنا که مخالفان خود را در مسائل اعتقادی تکفیر می کنند و حکم به قتل آنها می دهند. ابن تیمیه و پیروان وهابی او از این دسته تکفیری ها هستند. ملاک کفر نزد تکفیری های اعتقادی بر محور توسل و درخواست از اموات و زیارت آنها و یا به تعبیری هر عملی است که باید برای خدا انجام داده شود ولی برای غیر خداوند انجام داده می شود. مسائلی نظیر نذر، قربانی، طواف و غیره در این حوزه قرار می‌گیرند. گروهی دیگر از تکفیری‌ها اهل تکفیر سیاسی هستند و حکم به جهاد می‌دهند، یعنی معتقدند که هر حاکمی که طبق دستورات الهی حکم نکند گرچه مدعی اسلام باشد اما کافر و طاغوت است و باید به او کفر ورزیده و با او جهاد و مبارزه شود. برخی سید قطب و گروه‌های جهادی مدعی پیرو او را از این دست تکفیری خواه می‌دانند، اما باید دانست که این تلقی از تکفیر با تلقی تکفیری های وهابی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و از روی تسامح از آن با عنوان تکفیری های سیاسی جهادی یاد می شود. به عبارت دیگر، تکفیر در این معنا که در اندیشه های سید قطب وجود داشت، با هدف مبارزه با سکولاریسم، لیبرالیسم و اندیشه غربی در حوزه فرهنگ و سیاست و استیلای غیر مسلمانان به ویژه یهودیان مطرح گردید و منجر به شعله‌ور شدن آتش تفرقه میان مسلمانان نشد. تأکید در مقوله جریان تکفیری به نوعی جریان تشکیل یافته و تلفیقی از دو گروه پیش گفته است. به عبارت دقیق تر، انحراف در اندیشه سلفیگری جهادی هنگامی آغاز شد که سلفیان وهابی تکفیری کوشیدند جریان سلفیگری جهادی را به نفع خود مصادره کنند، در حالی که در دیدگاه های سید قطب و عبدالسلام فرج جنگ ها و اختلاف های فرقه‌ای وجود نداشت و عامه مردم و علما به علت اختلاف عقاید مورد کشتار قرار نمی گرفتند. سازمان های مانند القاعده و حزب التحریر رفته رفته بر جنبه های فرقه گرایی خود افزودند و به آلتی در دست متعصبان و گروه های تکفیری سلفی تبدیل شدند. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید به اینکه این مطالب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و آرزوی سلامتی و بهبودی و موفقیت برای یکایک شما عزیزان، تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، اوقات شما به خیر و شادی. ما و مخاطبان برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بینای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نساری ورارود می شود. ای دوستی صدای خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
sportstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، منطقه و جهان. در هفته های گذشته در فرودگاه خوجند از مجمع تندیس دعای مادر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رونمایی شد و لحظه پرده برداری از سیمای مادر با اشک رئیس جمهور همراه بود و صحنه زیبای را به یاد مادر خلق کرد.
مجسمه دعای مادر با پایه اش 13 متر بود. بلندی مجسمه 6.7 و پایه آن 5.5 متر را تشکیل می‌دهد. حدود باغ دعای مادر با درختان زیبا و نادر، گل و بوته‌های خوشبو، فواره‌ها، چراغ‌های رنگا، گلگشت دلفریب، نشستگاه‌ها، راهروهای صفالک‌پوش، لوحه قهرمانان تاجیکستان، عکس‌های بازگویی کننده تاریخ رشد و پیشرفت کشور، دوام سال‌های صاحب استقلالی تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به مکان دلکش و نظرربا تبدیل داده شده است. این موضع جالب محل تماشای مهمانان و سیاحان در فرودگاه محسوب یافته. دعای مادر فتح و کشایش برای هر یک فرد در زندگی و کار و روزگار است.
این صحنه از نظر کاربران شبکه های اجتماعی دور نماند. بسیاری در رابطه به این موضوع اظهار نظر کردند. شاعر نامدار و معاصر تاجیک خانم فرزانه خوجندی نیز پس از این افتتاح به وصف مادر پرداخته گفت:
با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن، بفریز کیمیای نو از گرد دامنت، ما را زنال بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب ببینیم که در تمام کوچه و برزنها خانه های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را میبرند، آنجا میگذارند و رها میکنند و فراموش میسازند. و اما مناسبت ملت تاجیک و پیوندان خودش و نیاکان ارجمند خودش و والدینش، خاصه و مادر عزیز، کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاویدان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاه ها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بینشانند. حالا این مجسمه را می بینیم که پیکره تراش نامور ما غفور جان جورزاده مادر را در مقام ارجمند رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست.
یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند، یادگاره نجیب را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و شهرت گر بر پلک دنم سر، نگوید استاد لایق، تعظیم می کنم باز در زیر پای مادر و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود، باز هم خود را پیش مادر فرزند کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود پر از سوز در باره مادر لطفاً ما را همراهی کنید.
باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو، ای مادر که جان و دل من فدای تو. باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو، ای مادر که جان و دل من فدای تو. او مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم، او مادرم، جان، مادرم، مادرم، ای مادرم، مادرم، جان، مادرم، مادرم. Baby.